ده و 15 دقیقه است و جناب آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون آقای دکتر، خیلی خوشحالم که دوباره توی این برنامه با شما همراه هم.
همدم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
از روزی که روزنامه هفته صبح عکس شما رو در کنار خانم میلو مهرز توی صفحه یک خودش قرار داد و از شما به عنوان ناجیان مردم برای تولید واکسن کرونا یاد کرد، ما چشم امیدمون به شما هست. چه خبر؟
در مورد واکسن خب کرونا، اون واکسن کرونا ایرانی که خب باید مراحل تحقیقاتیش انجام بشه و بعد تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو بگیره و بعد میتونه که در عموم مردم قابل استفاده باشه، خب این پروسه ای است که حتما 3-4 ماهی طول خواهد کشید تا اون موقعی که ما برسیم به یه واکسنی که بشه برای عموم مردم قابل استفاده باشه و بدون خطر باشه.
الان این موضوع استفاده از واکسن کرونا روی داوطلبان شروع شدهش؟
شده به زودی شروع خواهد شد، چون میبینید بالاخره اینا یه پیش زمینه هایی داره، اونایی که
داوطلبان توی فضای هتلینگ و اینها
آزمایشاتی انجام بدن و بعد در واقع اگر آزمایشاتشون در واقع نشون داد که بیماری های خاصی ندارن و خطری ندارن، چون تو فاز تحقیقاتی همه چی باید با دقت بررسی بشه و خب داره این کارا انجام میشه، فکر کنم از هفته دیگه ان شاءالله شروع بشه برای اول.
آقای دکتر تبرسی، ما خیلی ترسیدیم از این ویروس جهش یافته جدید.
بله ما هم ترسیدیم.
چیکار باید بکنیم؟
والا ببینید دیگه، به هر حال ما با یک ویروس نوپدید روبرو هستیم که خب این صبر و تحمل زیادی رو میطلبه، مبارزه با این ویروس ها و دقت زیادی رو میخواد. به هر حال هر روز این ویروس جهش پیدا میکنه. خب شما الان این چیزی که تو انگلیس پیدا کردن دیدید که چه ابعاد سیاسی و در واقع جهانی و اقتصادی برای انگلیس داشت.
آره اصلا نخست وزیر رو متهم کردن به دروغگویی، از شهریور تا الان نگفته بوده.
جان
میگم نخست وزیر انگلستان رو متهم کردم به دروغگویی که از شهریور تا الان نگفته بوده.
حالا به هر حال اینا خودشون میگن ما تو اکتبر پیدا کردیم که این همچین چیزی بوده. دانشمندانش حالا اونا بعضی میگن قبلا بوده که شما نگفتید، ولی خب دیدید که چه در واقع باری از چی داشت. به هر حال اینی که ما فکر کنیم که این ویروس فقط تو انگلیس محدود بوده جای دیگه نبوده، به نظر من درستشون همون اتفاقی که برای چین افتاد که ویروس ووهان پخش شد همه جا.
بله.
این ویروس هم احتمالاً همه جا پخش است. این باز نشون میده که اهمیت همون رعایت نکات بهداشتی رو نشون میده. برای ما خودمون هم تو ایران دیدیم هر موقع ما رعایت کردیم، محدودیت بوده، ماسک زدیم، نمیدونم تو مجامع عمومی رو کمتر کردیم، شرکت نکردیم، ویروس در واقع یک کاهشی پیدا کرد. آقای
دکتر میگن سرعت انتشارش 70 برابر ماسک جلوشو میگیره؟
ببینید ماسک در برخوردهای عادی برای جلوشو میگیره، ولی وقتی نه شما برید توی یه جای شلوغی، مثلا برید توی یه فضای بسته ای که اصلا تهویه نداره ماسک هم بزنید، مطمئنا اونجا ماسک نمیتونه برای شما کارساز باشه. اون اثری که شما ماسک انتظار داری نداره. شما ماسک میزنید، فاصله فیزیکی رعایت میکنید، در یه محیطی هستی که تهویه داره، ترسی نداره. خب
بعد آقای دکتر، این خبرهایی که میگن که ممکنه واکسن ها روی این مدل جهش یافته اثر نذاره راسته؟
به هر حال اینم یه احتمال دیگه، چون بالاخره واکسن ها زمانی ساخته شد که اون ویروس ووهان رو همه در واقع به عنوان مد نظر داشتن. الان خب این ویروسی که اومده باید ما ببینیم ابعادش به چه صورته و این تغییر ژنتیکیش به چه صورته. هنوز کامل مقاله مطالعه بیرون نیومده که این واقعا چی. حالا امروز من دیدم سازمان جهانی بهداشت گفته ما داریم بررسی میکنیم که ببینیم اعلام کنیم. البته خب میدونید که تو این ویروس جدید هم اعلامو هر روز تغییر میکنه دیگه، یعنی ممکنه امروز یه مسئله باشه فردا دوباره بیان نقدش کنن. بعد خیلی با دقت ما در واقع اینو رصد کنیم، ولی از اون طرف راه چارش مشخصه. ما نباید خسته بشیم از اجرای محدودیت ها و این که از اجرای رعایت نکات بهداشتی. اگر بتونیم اینو ما نهادینه بکنیم، یه مقدار ترس و واهمه از این ویروس کمتر خواهد شد.
آقای دکتر تبرسی، آزمایشش با اون آزمایش قبلی فرق میکنه که میگن چند هفته طول میکشه؟
میگن شناساییش با این، خب اینجا پرایمرا فرق میکنه، پرایمری یک پی سی آر میگن دیگه. میگن با این نوع پرایمری که وجود داره تشخیص این شاید مشکل باشه مثلا.
خب بعد الان اگر که خدای نکرده به کشور ما اومده باشه، طبیعتا ما متوجهش نمیشیم دیگه.
ببینید به هر حال این که ما تو این مدت بالاخره ما با انگلیس مراودات داشتیم دیگه، یعنی
بله، هواپیماهامون میرفت میومده. بله
ما حتی الان خیلی بیمارانی داشتیم که مثلا از انگلیس اومده بودن تو ایران بستری شدن، بالاخره اومده بودن اقوامشون رو ببینن، حالا یا اینجا مریض شدن یا از اونجا ویروس آورده بودن. واقعا خب اینا باید جای بررسی داره، بعد وایسیم ببینیم واقعا بررسی به چه در واقع میکنه. خوشبختانه الان اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که مقدار انتقال ویروس کاهش پیدا کرده تو ایران. حالا اینو ما بگیم که خود موجش یه مقدار اومده پایین یا محدودیت و موثر بوده، به هر حال الان بیماری در کشور ما در یک مرحله در واقع شعله وری نیست، ولی خیلی شکننده. این نکته که من میگم خیلی مهمه، خیلی شکننده. یعنی اگه ما کوچکترین دوباره،
البته ما شب یلدا هم که نصف نیمه رعایت کردیم، ممکنه که اذیتمون کرده باشه.
من باز مفید میدونم این همه تبلیغاتی رو که
بله صد درصد
در واقع فضاهای مجازی کردن خیلی تاثیر داشت به نظر من. یعنی خیلی یارو تونست منصرف بکنه، هرچند باز بعضیا کار خودشونه کردن و من اون تعدادی که رعایت نمی‌کنم بگم به هر حال آدم پیش خودش مسئولن در مقابل مرگومی‌های احتمالی آینده. همونجوری که کسایی که توی خرداد مسافرت رفتن تو شهریور رعایت نکردن، در مقابل کسانی که در واقع عزیزانشون از دست دادن مسئولن. به
الان پیک زمستونی که ازش صحبت میشه چقدر احتمال داره که به وجود بیاد و به وقوع بپیونده؟
ما یک موج دیگه ای خواهیم داشت، یک واقعیت
داریم. پس همه اوضاع و احوال 400 نفر 500 نفر ممکنه داشته باشه،
موج خواهیم داشت، به خاطر اینکه به هر حال این ویروس پترنش سینوسیه. من یه مثال برای شما میزنم، کشور آلمان
خوب.
شما همیشه یادتونه که ما خودمون هم حتی مثال میذاریم، میگیم آلمان خیلی موفق عمل کرده در
بله، بله.
ویروس مرگ و میر نداشته زیاد، نسبت به مرگ و میرش به در واقع نرم جهانی خیلی پایین تر بوده و چی بوده، ولی شما میگید الان آلمان روزی 900 تا مرگ و میر داره.
بله.
نشون میده که این ویروس در واقع هیچ ایدئولوژی و هیچ روش
متاسفانه همینطوره
نداره، متاسفانه. و ما باید خودمون آماده بکنیم. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم که با رعایت نکات بهداشتی، رعایت محدودیت ها، زدن ماسک، نذاریم که این موج بعدی که میاد تبدیل به یه پیک دوباره ویرانگر مثل اون چیزی که تو مهرآبان اتفاق افتاده بود بشه. چون واقعا دیگه الان نه مردم دیگه تحمل این در واقع مصیبت ها و مرگ و میره دارن، نه واقعا دیگه سیستم های بهداشتی کشش اون پیکو داره در حال حاضر. در واقع باید رعایت کنیم همه، انشالله که از این
انشالله. سوال آخرم رو آقای دکتر طبرسی ازتون بپرسم، الان با توجه به اینکه کاهش پیدا کرده بیماری ها، شما در سانتر در حقیقت کرونا هستید دیگه، بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، یه زمانی نگرانیمون از این بودش که افزایش داره پیدا میکنه تعداد جوون ها، الان هم اون نگرانی رو داریم؟
الان که اصلا بیماری خوب نمیده کمتر شده خوشبختانه،
خب.
ولی وقتی ما میایم در واقع دوباره بررسی میکنیم اون آمار رو، میبینیم که جوان‌ها خب گرفتن، ولی بیشترین مرگ و میر باز تو افراد سن بالا و کسانی بود که بیماری زمینه‌ای داشتن.
دمست.
من این باز دوباره تاکید میکنم که افرادی که جوانن و در واقع احساس در واقع چی میکنن، اینو بدونن پدران مادران پدر بزرگ مادر بزرگای ما واقعا در خطرن.
این ان شاء الله که همه بیشتر رعایتش کنیم و مراقب هم دیگه باشیم.
رعایت بکنیم. من در آخر بگم
خواهش میکنم
در حال دولت باید به فکر واکسن باشه.
بله.
اینی که ما تمام توجهمون رو جلب کنیم که ما تولید داخل مثلا 5 6 ماه دیگه یک ور قضیه هم باید بذاریم، ممکنه که این مطالبه نتیجه نرسه. بالاخره این واکسن هنوز باید امتحان بشه دیگه، ما خودمون داریم امتحان می‌کنیم، تیم تحقیقاتی هستیم. در هر حال اینه که ممکنه یک ور قضیه ممکنه که این واکسن به نتیجه نرسه، همونجوری که واکسن استرالیا به نتیجه نرسید.
درست.
بنابراین ما باید بحثمون برای خرید واکسن از منابع معتبر یا تولید مشترک واکسن با جایی که میتونیم رو انجام بدیم،
ان شاءالله که این اتفاق بیفته. حتما
در جریان باشن. در حال این تحریم هایی که این دولت غاصب آمریکا برای ما گذاشته، این تحریم ها جدیه، اینا حتی از دارو به ما دریغ میکنن.
متاسفانه
درست ممکنه یه جا بیان پوز بدن که نه ما واکسن رو میدیم به ایران، ولی بعد این واکسن منوط به رد و بدل پوله که ما متاسفانه پول رو نمیتونیم رد و بدل کنیم.
درست.
بنابراین اینی که ما به هر حال دولت از اون ور باید بره تلاشش بکنه که
ان شاء الله که همه دست به دست هم دیگه بدیم تا مشکل حل بشه. خیلی ممنون.
در جریان باشم. بالاخره آدم قاصری که اونجا پیدا شده، حالا ان شاء الله که ایشون بره اون دولت جایی که میاد یه مقدار حداقل
ان شاء الله کمک بشه،
ایشون تغییر پیدا بکنه.
سلامت باشین.
در حال حاضر اینجوری.
خیر ان شاء الله. ممنونم آقای دکتر طبرسی از شما. خدا نگهدارتون باشه. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری.